پژوهش درباره اعتیاد به اینترنت و تکنولوژی، تلاش برای تولید نسج انسان با چاپگر سیبودی و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقیم او د کاروان اونیزه پرونی کتو تمورا بولم. انترنت در پهلوی این که سهولت های زیادی را در زندگی ما ایجاد کرده، مشکلاتی را نیز به میان آورده است. مطالعات نشان می دهد که اعتیاد به انترنت به طور خاص در میان جوانان رو به افزایش می باشد. یک مطالعه تازه در ترکیه نشان می دهد که اعتیاد به انترنت و تکنولوژی در دو دهه گذشته به طور چشمگیر در این کشور افزایش یافته است. شرح بیشتر در این گزارش. در حال حاضر بیش از 60% نفوس جهان به اینترنت دسترسی دارند و در کشورهای توسعه یافته کامپیوتر در خانه، محل کار، مکتب و حتی در دست هر فرد وجود دارد. اما بر اساس آمار سازمان صحی جهان، استفاده بیش از حد از اینترنت، تلفن‌های همراه، بازی‌های کامپیوتری و وسایل هوشمندی دیگر می‌تواند عواقب منفی بر انسان داشته باشد.
اعتیاد به اینترنت نوعی از بیماری جسمی و روانی است و اخیراً در برنامه‌های ما در اولویت قرار دارد. این اعتیاد از انواع دیگران خطرناک‌تر است، زیرا می‌دانیم که اعتیاد به چیزهای دیگر کاملاً مضر و بد می‌باشد. به طور مثال، ما به افراد توصیه می‌کنیم که اعتیاد به سیگارت و مواد مخدر را ترک کنند، اما اعتیاد به اینترنت متفاوت است.
بله، این اعتیاد متفاوت است، زیرا گاهی اوقات تشخیص کردن یک آسیب مشخص در آن دشوار می باشد.
اعتیاد به اینترنت را می توان اعتیاد به تکنولوژی نیز نامید. گرفتن عکس های سلفی و استفاده از تلفن های آن را جوانب دیگر می باشد. این یک بیماری روانی است، ولی درمان طبی ندارد. باید با آموزش با آن مقابله کرد و باید مطالعات عمیق در این باره صورت بگیرد.
بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی انستیتوت آماری ترکیه، در سال 2019 بیش از 75% مردم آن کشور که بین 16 تا 74 سال عمر دارند از اینترنت استفاده کردند. همچنان در 88.3% خانه های ترکیه اینترنت وجود دارد. با وجود این که تا هنوز کارشناسان در رابطه با استفاده بیش از حد از اینترنت بحث می کنند، آقای یکتیپا می گوید که چیزی که مشخص است آسیب پذیری کودکان می باشد.
کودکان والدین خود را به عنوان الگو انتخاب می کنند. خانواده ها باید کمی بیشتر مراقب استفاده از اینترنت، کامپیوتر و تلفن های هوشمند باشند. والدین نباید در حضور فرزندان خود از این وسایل بیش از حد استفاده کنند. همچنان آنان باید نظر به سن فرزندان خود، اوقات استفاده از این وسایل را به 1 ساعت یا 2 ساعت محدود کنند و بر آنان نظارت کنند.
سازمان صحی جهان میگوید که استفاده بیش از حد از اینترنت، تلفن‌های همراه و تکنولوژی‌های دیگر به سرعت در حال افزایش میباشد و اکنون این سازمان به این مسئله به حیث یک مشکل مهم سلامتی نگاه میکند. د 3D پرنت په ماشین باندې د انسان د غړو جوړول ښایي ساینسي تخیل ښکاره شي، خو څېړونکي ورباندې کار کوي چې دغه تخیل رښتیا کړي. د رایس د پوهنتون په یو لابراتوار کې انجینران غواړي د رګونو هغه پیچلې شبکې چې د انسان په نسج کې پیدا کیږي د 3D پرنت په ماشین جوړ کړي. نو تفصیل په ریپورت کې.
د بیولوژي دغه انجینران هڅه کوي چې له انساني حجرو څخه د انسانانو لپاره مصنوعي انساج تولید کړي. په نړۍ کې ډیر خلک خایي په مصنوعي بڼه تولید شوو هغو غړو څخه ګټه واخلي چې د بیوشیمی له پلوه ورسره مطابقت ولري، خو د رګونو د داسې پیچلو جوړښتونو جوړول ستونزمن کار دی چې نسج ته د مغذي موادو او اکسیجن په رسولو او له نسج څخه د فاضله موادو په ویستلو سره حجرې ژوندۍ وساتي. جوردن میلر د هغه ټیم غړی دی چې یو 3D بایو پرنټر یې جوړ کړی. په دغه ماشین کې له هغو لمدو جل موادو کار اخیستل کیږي چې معمولا په تحقیقاتو کې کارول کیږي. دغه مایع مواد له هغه وروسته چې اسمان رنګه نور ورباندې وارد شي په جامدو نرم موادو بدلیږي چې په دې توګه د رګونو پیچلي جوړښتونه جوړیږي.
په دې کار سره خلک کولای شي چې په نرمو هایدروجل موادو کې په ډیر پیچلي جوړښت په پوره چټکۍ سره د نس داسې جوړښتونه جوړ کړي چې حجرې ژوندې وي او انسان په خپل وجود کې ورڅخه کار واخیستلی شي.
د سګي تقلیدونکي د هوا دغه بسته په 3D پرنټ جوړ شوې. په داخل کې د وینې او اکسیجن په درلودلو سره د واقعي سګي په شان ښکاري. په دې خاطر چې معلومه کړي آیا حجرې د 3D پرنټ په ماشين باندې جوړ هایدروجل نسج کې فعالیت کوي او ژوندۍ پاتې کیږي کنه، څېړونکو هغه موږکانو ته چې د زیګر تکلیف درلود پیوند کړي. د زیګر حجرې د پیوند په مرحله کې ژوندۍ پاتې شوې. په نور چړونو کې به وکتل شي چې دا ډول یو پایوان د موګاکانو په صحت څه ډول اغیز کوي. خاغلی میلر وایي دا د هغې مرحلې پیل دی چې د انسانانو د بدن نور مغلق جوړښتونه هم جوړ شي، داسې جوړښتونه چې نه یوازې د انسان غړو ته ورته والی ولري بلکې د حقیقي غړو په شان فعالیت هم وکړي. نوموړی راتلونکي ته خوشبین دی او وایي له دغې ټکنالوژۍ څخه به په ګټه اخیستو وکولی شو د انسان په بدن کې د پیوند کولو لپاره ژوندي نسجونه جوړ کړو.
زه توقع لرم چې زما په ژوند کې به موږ وکولی شو چې انسانانو ته له نسجونو جوړ غړي پیوند کړو.
او ښایي یوه ورځ ډاکټران وکولی شي د مریض له حجرو څخه د پیوند کولو لپاره اندامونه جوړ کړي.
نظری می اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در رسانه های اجتماعی و وبسایت های مختلف انعکاس یافته و مثل همیشه در این بخش ما را ایلیرا جان نوری همراهی می کند. سلام جان.
اونجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. گزارش ها و اخبار جالب از جهان تکنولوژی و تازه های تکنولوژی را در گزارش آماده کردیم که با هم یک جای مشاهده کنیم. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، نمایشگاه تکنولوژی سال 2020 در شهر دبی برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت‌های مختلف تکنولوژی تولیدات خود را برای اقتصاد محلی و جهانی پیشکش کردند. در این میان شهر دبی که به خاطر فرو رفتن در ریگ معروف است، اکنون با ساختن عمارات جدید هر روز رشد می‌کند. ساخت و سازهای آینده شامل یک شهرک مشترک با بلندترین ساختمان‌های جهان و شلوغ‌ترین میدان‌های هوایی برای مسافران بین‌المللی خواهد بود. مقامات دبی در نمایشگاه میلیاردها دلار را به مصرف رسانیدند و می‌گویند این نمایشگاه توجه 25 میلیون بازدیدکننده را برای تشویق تجارت و انکشاف شهرهایشان جلب خواهد کرد. اما ده‌ها هزار کارگر که در این ساحه‌های بزرگ را تنظیم می‌کنند می‌گویند رویارویی نظامی بین کشورهای خلیج فارس بر پروژه‌های آنها سایه افکنده است. در گزارش جالب دیگر در مورد اینترنت سریع 5G، کنفرانس ویژه نیازهای تکنولوژی با اینترنت 5G در چین برگزار شد. در ششمین کنفرانس جهانی اینترنت که در شرق چین برگزار شده بود، بیشتر روی وسایل ساینس و تکنولوژی، صنعتی، اقتصادی، حقوق بشری و اجتماعی، همکاری و حمایت از اینترنت در 3 روز بحث صورت گرفت که شامل دسترسی به اینترنت سریع 5G می شود. در این کنفرانس اپلیکیشن 5G در بخش تبابت از راه دور، خانه های هوشمند و موتورهای بدون راننده برای بازدیدکنندگان به طور عملی نشان داده شد. کنفرانس اینترنت جهانی به هدف معرفی استفاده از اینترنت 5G برگزار شده بود. در بخش زراعت نیز استفاده از اینترنت 5G به نمایش گذاشته شده بود که شامل مزارعی در ساحه 4000 متر مربع می شد که در آن گلخانه های سبز برای رشد سبزیجات با قطارهای بتهای بانجرومی دیده می شد. در گزارش جالب دیگر از شرکت هواوی، مدیر اجرایی شرکت هواوی میگوید این شرکت میخواهد در فعالیت‌هایش در آمریکا شفاف باشد. او تلاش دارد تا حکومت آمریکا را قانع بسازد که نگرانی‌های امنیتی ملی به اساس است. افسر ارشد بخش تکنولوژی هواوی در مصاحبه‌ای که اخیراً داشت میگوید تحریم‌های آمریکا به معاملات فروش این تلفن‌ها و وسایل مربوط شبکه‌های آن زیان رسانیده است. شرکت هواوی می‌خواهد در برابر انتقادات مقامات آمریکایی در مورد بررسی تولیدات هواوی پاسخ دهد. آنها از مقامات آمریکایی دعوت خواهند کرد تا تولیدات این شرکت را بررسی کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند. این مقام شرکت همچنان گفت آنها از بریتانیا نیز خواستند تا تولیدات آنها را بررسی کنند و برنامه نرم افزار جدید آنها را نیز تعیین کنند. در گزارش جالب دیگر در مورد پوشاک هوشمند، دو بانوی بلاگ نویس مود و فیشن در فرصتی که برایشان فراهم شده بود از شنیدن صدای موسیقی از طریق لباسهایشان لذت بردند. خواهران دوگانه که در ایتالیا به دنیا آمدند در طفولیت حس شنوایی خود را از دست دادند. اکنون آنها نوع پیراهن صوتی را که توسط شرکت بریتانوی با 16 سنسر مختلف طراحی شده است امتحان کردند. برای اولین بار صدای ویلون از بازوان آنها و صدای دول از تخته پشت آنها شنیده میشد. هریدا و هرمون خواهران دوگانگی رقص را دوست دارند، اما هیچ وقت شنیدن صدای موسیقی را تجربه نکرده بودند. اکنون آنها پیراهنی را امتحان کردند که نوای موسیقی را احساس میکنند و برایشان مانند یک محفل است که صدای موسیقی را بلند نشر میکند. پروسه آماده کردن این پیراهن هماهنگی مشابه به تنظیم و آماده استیج است که در آن میکروفون و سایر لوازم صوتی وصل میشود و موسیقی از طریق برنامه کامپیوتری نشر میگردد. در پیراهن صوتی صدای موسیقی با عنوان حس در تماس در بدن منعکس میشود. این پیراهن بدون سیم بوده و موسیقی را در آن میتوان شنید. پیراهن های صوتی ارزان نیستند و یک پیراهن حدود کمتر از $3,700 قیمت دارد، اما برای افراد ناشنوا ارزش آن را دارد. تلفن جدید هواوی نسخه مت ایکس که در ماه سپتامبر معرفی شد و به شکل دو صفحه‌ای و قاطی ساخته شده، این هفته در رویداد ویژه در چین عرضه شد. این تلفن که مبدل به یک صفحه بزرگتر به شکل تبلت میشه، حدود $2,400 قیمت دارد. تلفن جدید مت ایکس تمام گزینه‌های تلفن‌های پیشرفته هوشمند و اینترنت 5G را دارد. قرار است که تلفن‌ها در ماه آینده در اروپا عرضه گردد. شرکت LG نوع تلفن قاطی و ارزان‌تر عرضه می‌کند. تلفن جدید LG نسخه G8X با سیستم 6GB و حافظه 256GB با گزینه‌های ضد آب و دو کامرا با دسته بالا بطری کم مصرف ساخته شده. صفحه دومی تلفن نازک‌تر است و در قالب ساخته شده که یک طرف آن تلفن و طرف دیگر صفحه اسکرین دومی دیزاین شده که برای بازی گیم و عکاسی، خواندن کتاب و غیره مفید است. اگر علاقه‌مند تلفن قاطی هستید، این تلفن قیمت مناسب حدود $300 دارد. یک شرکت مبتکر تکنولوژی نو ساعت را ساخته که میتوان آن را از بندان جدا ساخت و باعث گوشی بدون سیم استفاده کرد. این ساعت هوشمند با تلفن شما وصل میشه. با موقعی که زنگ بیاید، او را میتوانید که از بند جدا کرده و به گوش خود بگذارید. سایر ساعت های هوشمند که اسپیکر دارند، صدا را از راه دور شنیده میتوانید. اما با این ساعت که گوشی بلوتوث میشه، برای استفاده روزمره و ساده تر در نظر گرفته شده است. قیمت این ساعت هوشمند حدود $200. شرکت هواوی ساعت جدید هوشمند G2 را ساخته. این ساعت هوشمند که مشابه ساعت های قبلی است، با گزینه های بهتر طراحی شده. ساعت جدید ضد تکان و ضد آب است و این ساعت بطری بهتر داره و چارج از او الی 2 هفته به مصرف میرسه. این ساعت های جدید در اروپا با قیمت $220 عرضه شده است. نوع جدید کیبورد که به شکل یک ماشین تایپ ساخته شده، پینا نام دارد. شرکت مبتکر آمریکایی الکترون این نوع کیبورد تایپینگ به شکل هوشمند طراحی کرده. این وسیله با چندین نوع وسایل تکنولوژی مثل تلفن و تبلت، کامپیوتر و غیره کار میکند. این وسیله با بلوتوث و کلیدهای برجسته و راحت برای تایپینگ دیزاین شده است. بطری آن حدود 6 ماه به مصرف میرسد. قیمت این نوع کیبورد که به شکل یک بسته با چند زمینه و به تنهایی به فروش میرسد حدود $180 است. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در ایالت آریزونا نوع کیبورد یا با بطری را ساخته که میتونه یک آیپد معمولی را به لپتاپ تبدیل کنه. دو باکس پرو با ظرافت خاص ساخته شده که به تار بی سیم با آیپد وصل میشه و مانند کیبورد معمولی لپتاپ کار میکنه. این کیبورد را میتوان مانند یک لپتاپ با چندین کیبل مختلف به شمول USB، کامرا و یا حتی تلویزیون وصل کرد. داخل آن میتوانید آخذه بالاتر نیز اضافه کنید. موقعی که آیپد چارج کم داشته باشه، با کمک دو باکس پرو او را میتوانید که سریعا چارج کنید. قیمت این کیبورد حدود $199 است و در آخر امسال به بازار عرضه میشه. گلاس قهوه که به طور خودکار قهوه درست میکنه. شرکت مبتکر تکنولوژی در لس آنجلس در نوار جالب نوع گلاس قهوه هوشمند ساخته که با انداختن آب و قهوه او را به طور خودکار اتومات شور میتواند درست میکنه. در این زمان گلاس قهوه چراغ شبین داره و در زیر آن یک چارج کن داره که با آن میتوان تلفن های خود را نیز چارج کنید. گیم جدید آنلاین در مغازه اندروید اخیرا اضافه شده که این گیم بیشتر برای رشد ذهنی و آرامش روانی طراحی شده است. گیم آنلاین برای هر سن و سال دیزاین شده که در تلفن‌های اندروید و اپل به طور مجانی دانلود میشه. یکی چینل یوتیوب که تولیدات جدید تکنولوژی معرفی میکنه چینل امیستیک یا تکنولوژی جالب است که در او ویدیوهای آموزشی در مورد عکاسی با کامرای تلفن های هوشمند پست شده. از جمله عکاسی کامرای تلفن های جدید اندروید و سامسونگ در این چینل دیده میشه که جالب هستند. خود شما این چینل میتونید پیدا کنید و ویدیو مورد علاقه خود هم میتونید که دنبال کنید. تو جان
جیلو جان یک دنیا تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که برنامه کاروان نه تنها در تلویزیون بلکه در رسانه‌های اجتماعی هم به نشر میرسه. امید است که در رسانه‌های اجتماعی نیز با ما همراه باشین. در افغانستان شرکت ام سافت اولین نرم افزاری را برای مدیریت فروشگاه های لباس ایجاد کرده است. این نرم افزار گارمنت ستور نام دارد و برای ایجاد سهولت مشتریان ساخته شده است. هدایت الله نوری گزارش می دهد.
نرم افزار گارمنت ستور که در چندین ولایت ها عملا به خدمت گذاشته شده است، فروشندگان لباس را قادر می سازد که نحو فروشات را به گونه کامپیوتری نظارت کنند. طراحان این نرم افزار می گویند که گرندمن استور به فروشنده ها توانایی های مدیریت از راه دور را نیز می دهد.
سافت‌ویر برای دکاندارا است، برای لباس فروش ها است که می توانند با بسیار واجه اساسش از استفاده کنند که چه رقم فروشات خود کنند، چه رقم پرچیز کنند یا خریداری کنند، چه رقم با مشتری بفروشند و بسیار گپ خوبی است که می توانند با مباس یا رئیس خود کسته چه رقم راپور بتن. بسیار با آسانی می توانند از اینکه در اکسل استفاده می کنند بعض چیزهای دیگه راپور برشان غلط نشان می دهد. راپور است که راپور دقیق نشان برش می دهد، روزانه، هفتوار، ماوار، سالانه، هر راپور که بخواه برشان می دهد.
با پیشرفت تکنولوژی، طرح و استفاده از انواع نرم‌افزارها در افغانستان بیشتر شده است. در حال حاضر حدود 3000 مشتری از نرم‌افزار گرندمن استور استفاده می کنند.
از 2014 به این سو ما سافت‌ویر ما با بازار عرضه شده که در بسیاری از ولایت ها این سافت‌ویر را استفاده می کنند و نمایندگی های ما همچنان در چندین ولایت هست که مردم یا مشتری از اون می توانند استفاده کنند استفاده می کنند.
چند پیس بیار برکنید؟
این یکی از فروشگاه هایی است که از نرم افزار گرندمن استور استفاده می کند. نرم افزاری که صاحب فروشگاه میگوید از خرید و فروش گرفته تا نحو نظارت بر گودام ها، قرضه ها و حتی تاریخ انقضای کالاها را خودکار تنظیم می کند.
بسیار سهولت های زیاد با ما دادن. قبلا ما از این استفاده نمی کردیم. در کتابچه و چیز مصارف و یا مالی که می آمد یا چیزهایی که ما وارد می کردیم کلش از طریق کتابچه و یا چیز می کردیم ثبت می کردیم. اما حالا شرکت مارک از سافت‌ویر گرفتیم. بسیار خوب است، زیاد سهولت با ما داده، بسیار کار ما را برام می برن.
در حال حاضر ده ها فروشگاه ها از نرم افزار گرندمن استور استفاده می کند. مسئولین شرکت ام سافت می گوید که خدمات پس از فروش یکی دیگر از مزیت‌های گرندمن استور است. هدایت الله نوری، کابل.
پورشه شرکت تولید کننده موترهای قیمتی آلمانی در نمایشگاه جهانی شهر فرانکفورت نخستین موتر کاملا برقی را به نام تایکان معرفی کرد. در این نمایشگاه اکثر شرکت ها به ویژه آنهایی که موترهای لوکس می سازند موترهای برقی را معرفی کردند تا با شرکت آمریکایی تسلا که در این راستا پیش قدم است رقابت کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
شرکت پورشه با معرفی تایکان نخستین موتر سپورتی کاملا برقی و پیشرفته خود میخواهد با تسلا رقابت کند. این شرکت آلمانی میگوید که تا سال 2025 تقریبا نیمه از تمام موترهای جدید به جیپ مانند خود را حتی اگر برقی و یا نیمه برقی باشد با موترهای برقی مجهز خواهد کرد. قیمت تایکان بر علاوه مالیات در اروپا از 152 هزار یورو و در امریکا از 152 هزار دلار آغاز خواهد شد. پورشه میگوید که مدل تایکان توربو اس میتواند در ظرف 2.8 ثانیه سرعت خود را از 0 به 100 کیلومتر برساند و مدل تایکان توربو در ظرف 3.2 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر در ساعت سرعت خواهد گرفت.
And the main challenge we wanted to have is really to bring all the Porsche soul.
ما واقعا می‌خواستیم روح و روان پورشه و آنچه در 70 سال انکشاف دادیم و آنچه را شما از یک موتور 911 و کیان توقع دارید در این موتور داشته باشیم. موتور تایکان بزرگترین رقیب موتور مدل اس تسلا است. یک موتور تیزرفتار از تولید کننده مشهور و با قدامت مانند پورشه و با سرعت و عملکرد موتور مدل اس تسلا. همچنان توانایی طی کردن مسافت بیشتر و حرکت در جاده های ویژه رقابت های موترانی. این موتور باید ظرفیت های خوب داشته باشد.
در گوشه دیگری نمایشگاه لامبرگینی، شرکت تولید کننده موترهای لوکس سپورتی ایتالیا، نیز موتر سری و نیمه برقی موسوم به سیان را معرفی کرد. این موتر با داشتن 808 بریک هارس پاور سری ترین موتر این شرکت تا کنون می باشد. استیفانو دیمینیکالی رئیس شرکت لامبرگینی می گوید که فقط 63 اراده از موتر سیان ساخته خواهد شد و قیمت هر کدام آن 2.5 میلیون یورو خواهد بود. این در حال است که تمام این موترها از قبل فروخته شده است.
من اعتقاد دارم که با این روش منحصر به فرد استفاده از یک خازن فوق‌العاده و انجن 48 ولت ما قادر به انجام عملکرد بهتری هستیم که لامبرگینی تا کنون در فابریکه خود تولید کرده است.
سیستم برقی سیان مجهز با خازن و موتور برقی فوق‌العاده است. این سیستم انرژی را ذخیره می کند و در زمانی که راننده می خواهد موتور را به سرعت براند این انرژی به کار برده می شود. شرکت لامبرگینی ادعا می کند که سیان در ظرف 2.8 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد.
آنچه را شما در موترهای مانند لامبرگینی سیان مشاهده می کنید فرصت برای استفاده بهتر از برق برای بهبود در موترهای پترولی سابقه است. این موتر در جریان تبدیل کردن گیر می تواند از انرژی برق استفاده کند و این خلا را پر کند و سکتگی را که راننده تجربه می کند از بین ببرد. این کار عملکرد این موترهای عالی را به مراتب بهتر می سازد، طوری که می دانید برق نه تنها موترها را سازگار با محیط زیست می سازد بلکه سرعت و عملکرد آن را نیز بهتر می کند.
موتر لوکس کاملا برقی EQS شرکت مرسدس بنز هنوز هم آزمایشی است و این شرکت می گوید که در آینده نزدیک به بازار خواهد آمد. موترهای آزمایشی معمولا بسیار جذاب ساخته می شود و با موتر تولید شده ای که به بازار می آید متفاوت می باشد. اما می توان تصویر کلی از طراحی موتر EQS را که در آینده تولید خواهد شد اینجا مشاهده کرد. شرکت بنز میگوید که این موتر 4 نفره دو موتور برقی دارد و در ظرف 4.5 ثانیه از 0 تا 100 کیلومتر در ساعت سرعت میگیرد و بیتری استثنایی آن از ظرفیت بلند برخوردار است و میتواند مسافت 700 کیلومتر را با یک بار چارج طی کند.
فکر می کنم برای تمام شرکت های موترسازی حاضر در اینجا و به ویژه برای تولید کننده های موترهای لوکس شعار اصلی استفاده از انرژی های قابل تجدید است. دیگر ساختن یک موتر عالی کافی نیست. شما باید آن را طور بسازد که با محیط سازگار باشد.
هیوندای شرکت موترسازی کوریای جنوبی نیز نخستین موتر کاملا برقی رقابتی را معرفی کرد. این موتر ولستر NECTR نام دارد و به طور ویژه برای رقابت‌های قهرمانی ETCR طراحی شده است و در سال 2020 در این رقابت حضور خواهد داشت. شرکت اوپل نیز قصد دارد با موتر کاملاً برقی موسوم به کورسا ایرالی در رقابت موترانی شرکت کند. این شرکت آلمانی میگوید که نخستین تولید کننده ای است که موتر برقی مجهز با بیتری را برای رقابت‌های موترانی عرضه می‌کند. حتی موتر مینی هم برقی شده است. نظر به ادعای این شرکت، موتر جدید کاملا برقی مینی کوپر اس ای با یک بار چارج مسافت 57 کیلومتر را طی خواهد کرد. اگرچه در جمع موترهای لوکس محسوب نمی شود، ولی سرعت خوب دارد و در ظرف 3.9 ثانیه از 0 تا 100 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد. نمایشگاه جهانی شهر فرانکفورت یکی از بزرگترین ها در نوع خود است که همساله برگزار می شود و شرکت های مختلف در آن موترهای جدید خود را معرفی می کنند.
یندکس شرکت روسی معادل گوگل در حال آزمایش موترهای خودران است. این شرکت در نظر دارد در مدت 2 سال در حدود 1000 موتر خودران کرایی را به بهره برداری بسپارد تا مرحله آزمایشی این تکنولوژی جدید سرعت یابد. شرح بیشتر در این گزارش. شرکت یندکس امیدوار است تا پایان سال آزمایش بیش از 100 موتر خودران را در جاده ها آغاز کند. این شرکت در حال حاضر 90 موتر کرایی خودران دارد که 30 اراده آن با موجودیت انجینیران به حیث راننده ها در جاده های شهر مسکو آزمایش می شود. دیمیتری پولیشوک رئیس بخش موترهای خودران شرکت یندکس می گوید که موترهای خودران در مرکز تکنولوژی آناپولیس نزدیک به شهر کازان روسیه از قبل آزمایش شده است.
ما در حال انکشاف دادن یک ربات راننده هستیم. این پروژه در اوایل سال 2017 آغاز شد و 2 بخش عمده دارد. بخش اول آن به اصطلاح سخت افزار یا سنسرها و کامپیوتر هاست و بخش دوم آن الگوریتم ها می باشد. الگوریتم ها بر اساس اطلاعاتی که توسط سنسرها جمع آوری می شود تصمیم می گیرند که یک موتر چگونه در جاده حرکت کند.
بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط بانک HSBC در ماه جنوری، نرم افزار خودران شرکت یندکس در حال نزدیک شدن به سیستم های خودران شرکت های نامدار جهان مانند ویموی شرکت گوگل است. شرکت یندکس در رابطه به اندازه سرمایه گذاری خود در بخش موترهای خودران تا هنوز چیزی نگفته است. اما آقای پولیشوک می گوید که هر موتر خودران 98 هزار دلار هزینه برمی دارد. این در حال است که هزینه ساخت نخستین نمونه سیستم خودران این شرکت به مراتب بیشتر، یعنی 9.5 میلیون دلار هزینه برداشته بود. شرکت یندکس در سال 2016 کار روی تکنولوژی موترهای خودران را آغاز و نخستین موتر خود را در سال 2017 آزمایش کرد. در حال حاضر موترهای خودران این شرکت در پارک‌های تکنولوژی سکالوو آزمایش می‌شود. این شرکت سال گذشته اجازه یافت تا موترهای خودران را در اسرائیل نیز آزمایش کند.
در سال 2018 حکومت روسیه قانون را به اجرا درآورد که آزمایش موترهای خودران را در جاده‌های عمومی نظارت کند. در حال حاضر بدها موتر در شهر مسکو گردش کرده و الگوریتمی را که رافیان استیم آزمایش می کند.
شرکت یندکس بیش از 30 نمایندگی در شهرهای مختلف جهان دارد و از سال 2011 به این سو ثبت بازار جهانی سهام شده است. خدمات این شرکت شامل انتقال مواد غذایی به خانه ها و همکاری با خدمات تاکسی شرکت اوبر در روسیه، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان و قزاقستان و کشورهای دیگر می شود.
من تخمین می زنم قبل از آن که چند درصد موترهای تاکسی توسط ربات ها رانده شود و واکنش مردم طوری باشد که این معجزه است، در 5 الی 7 سال آینده موترهای خودران چیزی معمولی خواهد بود. تاکسی های بدون راننده زیاد نخواهد بود، ولی در شهرها معرفی خواهد شد. شکل ساده تر آن زودتر دیده خواهد شد. به طور مثال در پارک آناپولیس همین حالا وجود دارد.
آقای پولیشک میگوید که این شرکت در حال بررسی امکان انجام آزمایش موترهای خود در ایالات متحده است که به گفته وی سهولت های قانونی بیشتر اینجا وجود دارد.
داود دیوانی کاروان هیله داشت اخبران طول مطالب مو بخشوی بی دیخبران پای که وارم یادوانه بکرم د دې خبرونه د خوال لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته په لاره یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندې بڼه خپرېږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې کله مو سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ.
آج ویو 360 میں. بھارت کے حالیہ ریاستی انتخابات کے نتائج کیا 2024 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی تیسری حکومت کا پیش خیمہ ہے؟ اور ایک اور مودی حکومت بھارت کی اقلیتوں کے لیے کیسی ہوگی؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. اس ہفتے بھارت کی پانچ اہم ریاستوں میں انتخابی نتائج سامنے آئے, جس کے بعد مرکز میں 10 سال سے حکمران بی جے پی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کے آئندہ انتخابات کے لیے پوزیشن بظاہر مضبوط لگ رہی ہے. ان انتخابات میں بی جے پی نے 3 ریاستوں مدھیہ پردیش, راجستھان اور 36 گڑھ میں کامیابی حاصل کی ہے, جبکہ تلنگانہ میں کانگریس پہلی بار حکومت بنائے گی. اگرچہ یہ انتخابات ریاستی اسمبلیوں کے لیے ہیں اور محض 5 ریاستوں میں ہی ہوئے ہیں, لیکن بعض مبصرین کا خیال ہے کہ یہ نتائج آئندہ چند مہینوں میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور شاید وزیر اعظم نریندر مودی کو مرکز میں حکومت بنانے کا ایک اور موقع مل سکتا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ اور اگر نریندر مودی تیسری بار وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا بھارت میں اقلیتی برادریوں کو فکر مند ہونا چاہیے؟ بات کریں گے اس بارے میں آج کے شو میں, لیکن پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل اور حماس کے مابین غزہ میں جنگ کی, جو جمعے کو تیسرے مہینے میں داخل ہو گئی ہے. اسی دوران اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اس کا امدادی آپریشن خطرے میں ہے, کیونکہ محصور علاقے میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. اسرائیلی فوج نے جمعے کو کہا کہ گزشتہ روز فوج نے غزہ کی پٹی میں تقریباً 450 اہداف کو فضائی, سمندری اور زمینی طور پر نشانہ بنایا, جو اسرائیل کی مہم میں مسلسل شدت کا اشارہ ہے. اسرائیل نے جمعے کو صبح غزہ کے شہر میں کارروائی کی ہے, جس کے نتیجے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 40 افراد ہلاک ہو گئے. اسرائیل اور حماس دونوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جنگ کے آغاز سے اب تک شدید ترین لڑائی ہوئی ہے. اور اب واپس آتے ہیں بھارت کے حالیہ انتخابات کی طرف, جہاں 3 ریاستوں میں کامیابی کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے جشن منانے کے لیے منعقد کیے جانے والے ایک جلسے سے خطاب میں کہا کہ کچھ لوگ اس جیت کو تیسری بار کا اشارہ کہہ رہے ہیں, اور یہ کہ عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ خاندانی سیاست کے ساتھ نہیں ہیں.
آج کے جنادیش نے یہ بھی ثابت کیا ہے कि भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में 0 टॉलरेंस बन रही है.
اور 2014 میں جب پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی نے نریندر مودی کی سربراہی میں عام انتخابات میں 282 سیٹیں جیت کر اقتدار حاصل کیا تھا, تو شاید کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ بی جے پی آنے والے کئی برسوں تک بھارت میں حکمرانی کرے گی. 2014 میں جب بی جے پی نے حکومت بنائی تو بھارتی ایوان زیری یعنی لوک سبھا میں اس کے پاس 282 سیٹیں تھیں اور 7 ریاستوں میں اس کی حکومت تھی. 2019 کی پارلیمانی انتخابات کے بعد ایک سال میں بی جے پی نے 5 ریاستی انتخابات میں شکست کھائی, لیکن اسی سال ہونے والے ریاستی انتخابات میں بی جے پی نے 5 میں سے 3 ریاستیں جیت لیں. ان میں سے 2 ریاستوں میں اس سے پہلے کانگریس کی حکومت تھی. اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی آزادانہ طور پر بھارت میں سے 12 ریاستوں میں حکومت میں ہے اور 4 ریاستوں میں اس کی مخلوط حکومت ہے, جبکہ کانگریس کے پاس صرف 4 ریاستیں ہیں. بی جے پی اس وقت بھارت کے 58% علاقے, جن میں 57% عوام رہتے ہیں, کی نمائندگی کر رہی ہے. اب اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں دہلی میں ہمارے نمائندے سہیل انجم اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے. سہیل صاحب شکریہ. بھارت میں اس جیت کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
جیسا کہ بھی آپ نے خبروں میں بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عوام کا ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم 2024 میں بھی الیکشن جیتیں گے. مبصرین کے درمیان بحث کی تیسری بار کامیاب, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بات آیا ہے یہ اندازہ ہوتا بھارتی جنتا پارٹی جو ہے پارلیمنٹ پھر کامیاب لیکن بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو, کیونکہ اس کے پہلے کے جو تجربات رہے ہیں ان میں اس کے برعکس بھی دیکھا گیا ہے. مثال کے طور پر 2018 میں کانگریس نے تین ریاستوں میں کامیابی حاصل کی تھی, انہیں تین ریاستوں میں جن میں اس بار اس کو شکست ہوئی ہے, اور بی جے پی اس میں ہار گئی تھی. لیکن جب 2019 میں پارلیمانی انتخابات ہوئے تو ان تین ریاستوں میں بی جے پی نے سب سے زیادہ پارلیمانی نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی. اس لیے جہاں ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بی جے پی کے لیے خوش آئند ہے, وہیں دوسرا طبقہ اس کو شکوک و شبہات کی نظر.
سہیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ بی جے پی کی یہ جو کامیابی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, اور اس کے بعد جو اپوزیشن کا انڈیا الائنس ہے اس کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟
کامیابی میں کئی عوامل کار فرما کے طور پر بی جے پی صرف تنہا نہیں ہے. بی جے پی بقول امیت شاہ بی جے پی دنیا کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے, تو ظاہر ہے اس کے لاکھوں کروڑوں ارکان ہیں, ممبران ہیں. اسی طرح سے آر ایس ایس جو اس کی نظریاتی سرپرست تنظیم ہے اس کے بھی کروڑوں ممبران ہیں. وشو ہندو پریشد کی متعدد تنظیمیں ہیں. بی جے پی وشو ہندو پریشد اور آر ایس ایس سے ہمدردی رکھنے والے بہت سے عوام کا بہت بڑا طبقہ ہے جو الیکشن میں بی جے پی کی حمایت کرتا ہے. آر ایس ایس کی پوری مشینری الیکشن میں لگ جاتی ہے. بی جے پی کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں, کانگریس کیا یا دوسری پارٹیوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. اس کے علاوہ اس الیکشن میں وزیر اعظم نے جہاں پر ہندوتو کا سہارا لیا, مثال انہوں نے
سہیل صاحب آپ کی آواز کچھ کٹ رہی ہے, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے اور ہمیں مزید اپڈیٹس دیں اس بارے میں, تھینک یو. اور اب آگے بڑھتے ہیں, آگے چل کر ہم بھارت میں اقلیتوں سے برتاؤ اور ان کے حقوق پر بات کریں گے, لیکن پہلے آپ کو ایک نیوز رپورٹ دکھاتے ہیں جہاں بھارت میں ایک صحافی جو ملک کی نچلی ذات کی دلت برادری سے تعلق رکھتی ہیں ایک نیوز ویب سائٹ چلا رہی ہیں جس پر رپورٹنگ ان گروپس کے بارے میں یا ان گروہوں پر مرکوز ہوتی ہے جو صدیوں سے پسماندہ ہیں. مینا کوتوال کو امید ہے کہ 30 کروڑ آبادی والی دلت برادری کو جن مسائل کا سامنا ہے ان پر توجہ دینے سے معاشرے میں ان کے خلاف پائے جانے والے امتیازی سلوک کو دور کرنے میں مدد ملے گی.
مینا کوتوال دہلی یونیورسٹی کی ایک سابق استاد کا انٹرویو کرنے جا رہی ہیں جو ایک عارضی عہدے سے اپنی برطرفی پر احتجاج کر رہی ہیں. ان کا الزام ہے کہ انہیں ذات پات کی تفریق کے باعث برطرف کیا گیا. یہ کہانی نچلی ذات کی دلت برادری سے متعلق ان بہت سی کہانیوں میں سے ایک ہے جسے مینا کی نیوز ویب سائٹ دی مکھ نائک نے 2 سالوں میں کور کیا ہے. مینا نے جو ایک دلت برادری سے تعلق رکھنے والی صحافی ہیں یہ دیکھ کر اپنا میڈیا پلیٹ فارم شروع کیا کہ ان کی کمیونٹی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو اکثر رپورٹ نہیں کیا جاتا. وہ کوریج کی کمی کی وجہ سے بھارتی میڈیا کے مرکزی دھارے میں اعلیٰ عہدوں پر نچلی ذات کے صحافیوں کی غیر موجودگی کو قرار دیتی ہیں.
آپ پیپر اٹھا کے دیکھیے, ایسا نہیں ہے کہ اس میں دلت آدیواسی کے مدعے نہیں ہوں گے, ہوں گے لیکن 2-4 لائن کے اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے کالم میں ہوں گے. ان کو مدعا بنایا نہیں جاتا, ان پہ پرائم ٹائم نہیں کیا جاتا ہے, وہ چرچا کا وشے نہیں بنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ایڈیٹر نہیں ہوتے ہیں.
صدیوں سے دلت ہندو ذات پات کے نظام میں سب سے نچلے درجے پر تھے. ذات پات کی بنیاد پر امتیاز کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور کچھ دلت اعلیٰ سیاسی عہدوں تک پہنچے ہیں, لیکن تقریباً 30 کروڑ آبادی والے دلت برادری کے خلاف تعصب اب بھی ہے.
میں کہوں گی کہ کچھ کم ہوا ہے, ان کی حالت میں بہتری آئی ہے, لیکن ہمیں ابھی کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے.
مکھ نائک کا, جس کا مطلب بے آواز کی آواز ہے, یہی مقصد ہے. مینا کوتوال کی ٹیم ایسے واقعات کو اجاگر کرتی ہے جہاں پسماندہ کمیونٹیز ناانصافی کا شکار ہوتی ہیں.
ہم نے ایک سٹوری کری بلیا گاؤں میں جہاں پہ بجلی نہیں تھی, تو وہ جب بجلی ہم لوگوں نے جب ہم نے سٹوری کری کہ 75 سالوں میں بھی یہاں دلت کیونکہ جہاں زیادہ رہتے ہیں ان گاؤں میں آج بجلی نہیں پہنچی ہے, تو 3 مہینے کے اندر وہاں پہ بجلی وبھاگ سے کہا گیا کہ وہاں پہ بجلی پہنچے. ایسی تمام سٹوری ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں جس سے امپیکٹ پڑ رہا ہے.
اس طرح کے میڈیا کے ابھرنے سے دلت برادری کے مسائل کو سامنے لانے میں مدد ملے گی.
Many such initiatives need to be taken.
اس طرح کے بہت سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ ان کے بارے میں لکھیں گے, ان کے اصل حالات, ان کی امنگوں کو آواز دیں گے, وہ معاملات کو کس طرح دیکھتے ہیں, تب ہی حالات بدلیں گے.
مکھ نائک نے ابتدائی طور پر کراؤڈ فنڈنگ اور عطیہ کردہ آلات پر انحصار کیا, لیکن جیسے جیسے اس کی سرگرمیاں بڑھی ہیں وہ عطیات کے دیگر ذرائع تلاش کر رہا ہے. مینا इसके लिए पुर उम्मीद है। उनका बुनियादी मकसद वेबसाइट की साख कायम करना है।
जैसे बीबीसी है, अल जजीरा है और बहुत सारे जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, वहाँ पर अगर खबर हो जाती है तो यानी वो एक पत्थर की लकीर है कि एकदम फैक्चुअल करेक्ट होगी। वो एक जो ट्रस्ट है, मैं अगर एक शब्द में कहूँ, वो ट्रस्ट जो है, वो ट्रस्ट मुझे वो बिल्ड करना है कि मूक नायक पे आ गया तो सब खत्म।
द मूक नायक वेबसाइट को तवक्को है कि वो अपनी रिपोर्टिंग के जरिए दलित बिरादरी के मसाइल के बारे में आगही पैदा करके मीडिया में अपनी जगह बनाएगी। एंजना पथरीजा के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
भारत में जहां अकलियतों के हकूक पर सवाल उठते हैं, वहीं उनके साथ सलूक पर भी सवाल उठते हैं। और अकलियतें बीजेपी की सियासत और इंतखाबी कामयाबियों के बारे में क्या सोच रही हैं और उनका वोट कितना अहम है, इस बारे में बात करते हैं दिल्ली में डॉक्टर तस्लीम रहमानी से, जो सदर हैं मुस्लिम पोलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। डॉक्टर तस्लीम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। बीजेपी की कामयाबियों में अकलियती वोट का क्या किरदार है आपके ख्याल में?
देखिए, अकलियती तबका खासतौर पर मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं जाता। वाजपेयी जी के ज़माने में तकरीबन 3% वोट जाता था, अब वो थोड़ा सा बढ़ के, क्योंकि बीजेपी इक्तदार में है 10 साल से और कुछ वोट इक्तदार के साथ जाता ही है, तो 5% से ज़्यादा वोट अभी तक नहीं जा रहा अकलियतों का। ये एक बड़ी बात है कि 95-97% वोट सेकुलर पार्टीज को जाता है। दूसरा, आपके सवाल के बगैर जो आपका इंट्रो में आपने फरमाया, मोदी जी का जो बयान है वो सिर्फ एक सियासी सूरतगरी की एक कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए कि जो लोकसभा का 2024 में इंतखाब होगा, उन सीटों पर जहां अभी 3 रियासतों में जीते हैं, वहां 64 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 61 सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास हैं, तो इससे ज्यादा वो क्या बढ़ाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में उनका मसला है, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब के सब अकलियतें उन्हीं के साथ हैं। साउथ इंडिया में उनका कुछ भी नहीं है, नॉर्थ एक्सट्रीम नॉर्थ में कुछ नहीं है। तो ये कहना कि हम 2024 का इलेक्शन इस बुनियाद पे जीत लेंगे, ये एक मफरूजा है जो वजीर आजम देने की कोशिश कर रहे हैं।
यानी सियासी नारा था, आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पर वोटिंग की सियासत के लिए ये उन्होंने कहा था। ये फरमाइए कि मौजूदा निज़ाम और अकलियतों से उसके सलूक पर भारत में इज्तमाही तौर पर अकलियती जो कम्युनिटीज़ हैं या बरादरियां हैं, वो सियासी सोच उनकी क्या है? क्या जैसे आपने कहा कि मुसलमान तो 5% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ता है बीजेपी को, बाकी ये जो बाकी पार्टीज़ हैं जो जिनको थोड़ा लेफ्टिस्ट या आज़ाद सोच का ख्याल किया जाता है उसके लिए वोट देती हैं, लेकिन जो मुसलमानों के अलावा अकलियती कम्युनिटीज हैं उनकी क्या सोच है?
देखिए, मुसलमानों के अलावा जो अकलियती कम्युनिटीज हैं, मसलन सिक्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, यही मेजर अकलियती कम्युनिटीज हैं। ये इसमें क्रिश्चियंस तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं बीजेपी के पास, और सिक्स किसी हद तक जाते हैं, एक अलायंस थोड़ा वो उनको रिलीजियसली, वो हिंदुओं के खुद को करीब समझते हैं इसलिए थोड़ा बीजेपी के करीब जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों शिरोमणि अकाली दल ने भी बीजेपी से अपना नाता तोड़ा है, वो पहले एनडीए में थे अब नहीं है। तो अकलियतें एज ए होल बीजेपी को लेके बहुत मशकूक हैं कि वो उनकी रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को खत्म करना चाहती है बीजेपी और उसकी मेंटर आरएसएस, और हिंदुत्व को पूरे मुल्क में वन रिलीजन वन नेशन का नारा देके वो तमाम रिलीजियस और कल्चरल और रीजनल आइडेंटिटीज के ऊपर हमला आवर है। और इसकी बहुत सी नजीरें मौजूद हैं कि बीजेपी ने किस तरीके से अजान पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, टर्बन को लेकर भी सिखों के पाबंदियां लगी हैं, क्रिश्चियंस के गुरुद्वारों पर बेतहाशा हमले हुए हैं। मणिपुर की मिसाल हमारे सामने है, वो सिर्फ हिंदुत्व का एक कैंपेन है जो मैथी कम्युनिटी और वहां की दूसरी कम्युनिटी के साथ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कितने सैकड़ों क्रिश्चियन चर्चिस को वहां जलाया गया, किस तरीके से डेकेड पैरेडिंग कराई गई वहां पर कम्युनिटीज की। तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जहां क्रिश्चियंस का डोमिनेशन है 5 स्टेट्स में, उस डोमिनेशन को तोड़ने की कोशिश बीजेपी हिंदुत्व की खातिर करती रही है, और इसे पूरा मुल्क महसूस कर रहा है कि क्रिश्चियन आइडेंटिटी एक मुस्लिम आइडेंटिटी पर خصوصاً حملہ ہے بھارتی جنتا پارٹی کا.
تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ رپورٹس آتی ہیں کہ بہت سارے جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں ان میں جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہاں کمیونٹی کا اس کے فیصلے پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے, تو یہ اوور آل جو اقلیتی کمیونٹی ہیں اب آج یعنی 2024 جب شروع ہونے والا ہے تو اس وقت آپ اس ووٹ کو ایک بلاک ووٹ کے طور پر دیکھتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی ترجیحات پسند اور ناپسند ہے اور وہ کسی ایک انڈورسمنٹ سے یا کسی ایک لیڈر کے انڈورسمنٹ سے یا کسی امام کی انڈورسمنٹ کے بعد آنکھیں بند کر کے اسی کینڈیڈیٹ یا اسی پارٹی کو ووٹ ڈال دیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟
دیکھیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے تو چاہے لوکل لیول پر بھی جو پردھان یا امام یا جو لوگ کرتے ہیں اس کو وہ لوگ اپیل بھی نہیں کر پاتے ہیں, اور اگر کر پاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کل ملا کے یہ 5% ووٹ ہے جو میں نے عرض کیا, اس سے زیادہ کوئی امپیکٹ نہیں. تو اقلیتوں کا تو ووٹ تقریباً طے ہے, یہ بڑا مسئلہ بھی ہے کہ اقلیتوں کا ووٹ طے ہے کہ وہ نان بی جے پی الائنسز کو ہی جائیں گے. اب یہ ان الائنسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے کنسولیڈیٹ کرتے ہیں, سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ کس طرح آتی ہیں, یہ ان کا سر درد ہے. لیکن اقلیتوں کا ووٹ خصوصاً مسلمانوں اور کرسچنز کا بلک ووٹ لارجلی پولرائزڈ ہے ٹورڈز نان بی جے پی الائنسز, جسے ابھی انڈیا الائنس بھی کہا جا رہا ہے.
جی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ماڈریٹ پارٹیز کے لیے ہے. یہ فرمائیے کہ بھارت کے اپنے اندر اقلیتوں کے حقوق کا معاملہ ملک کی انتخابی سیاست میں کیا رول ادا کر رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کو اتنی بڑی ایک مرتبہ پھر وکٹری مل گئی ہے اور اس نے دو ایسی سٹیٹس میں حکومت لے لی ہے جہاں پہلے اس کی حکومت نہیں تھی, تو یہ کتنا بڑا ایشو ہے اقلیتوں کے ساتھ؟
دیکھیے تلنگانہ میں اقلیتی ووٹ قابل لحاظ ہے, 13% کے قریب ہے, وہاں پہ بی جے پی جیت نہیں سکی ہے. اس کے علاوہ آپ راجستھان میں 11% مسلم ووٹ ہے, تو اس وہاں بھی بی جے پی جیت تو گئی ہے لیکن کانگریس کو بھی خاصی سیٹیں ملی ہیں, خاص طور پر جہاں مسلم ڈومینیشن تھا وہاں بی جے پی نہیں جیتی ہے. اسی طریقے سے آپ اگر چھتیس گڑھ کو دیکھیں تو وہاں پر ہارڈلی 2% مسلم ووٹ ہے جہاں بی جے پی بمپر جیتی ہے. آپ میزورم کی طرف اگر دیکھیں تو پورا کرسچن ڈومینیٹنگ اسٹیٹ ہے, وہاں پر بی جے پی ہارڈلی 2 سیٹیں جیت پائی ہے, اور ان کا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ تو کیمپین کرنے کی بھی وہاں جا نہیں سکے. تو یہ اتنا بڑا جو ٹلٹ ہے یہ بہت واضح ہے کہ اقلیتوں کا بدقسمتی سے الیکشن ایشو نہیں بنتا, اقلیتوں کے معاملات اور اقلیتوں کی پریشانیاں الیکشن ایشو نہیں بنتا ہے, یہ بدقسمتی ہے. لیکن اقلیتوں کا ووٹ اس کے باوجود بھی بالکل ایک سائڈ ماڈریٹس کی طرف ہی جاتا ہے, ہارڈ کور ہندوتوا کو وہ ڈسکریج کرتا رہا ہے, اور نتائج میں وہ چھڑکتا بھی رہا ہے, دکھائی بھی دیتا رہا ہے ہمیشہ کہ جہاں پہ مائنورٹیز کا ووٹ ہے وہاں بی جے پی جیت نہیں پاتی ہے.
یہ فرمائیے آخر میں کہ کشمیر آپ کے خیال میں اس مرتبہ کے الیکشن میں کتنا بڑا ایشو ہو سکتا ہے بھارت میں, کیونکہ بھارت نے کشمیر میں سب کچھ تبدیل کیا, اس کا سٹیٹس بدل دیا, وہاں پر آج بھی گورنر راج قائم ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی اگلے الیکشن میں کشمیر کو ایز این ایشو استعمال کرے گی؟
دیکھیے کشمیر کو ایز این ایشو اگر بی جے پی استعمال کرتی بھی ہے تو بائی اینڈ لارج پورے ملک پہ اس کا اثر ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے. جہاں تک خود کشمیر کا تعلق ہے 6 سیٹوں کا, وہاں پر بی جے پی نے بہت کوشش کی ہے لیکن تمام فوج اور پولیس اور پیراملٹری اور سیکیورٹی ایجنسیز اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سب کو لگا کے گورنر کو بٹھا کے بھی, ابھی جو حال میں پنچایت کا اور لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا وہاں بی جے پی بہت برے طریقے سے ہاری ہے. تو ظاہر ہے کہ کشمیر میں بی جے پی کے جیتنے کے لوک سبھا الیکشن میں بھی کوئی امکانات اکا دکا سیٹ کے علاوہ نہیں ہے, لیکن پورے ملک پر کشمیر کے ایشو کا کوئی پولرائزنگ ایفیکٹ بی جے پی پیدا نہیں کر پائے گی, وہ پرسیپشن نہیں بن پائے گا, کیونکہ دوسرے بہت سارے ایشوز ملک میں موجود ہیں. ابھی رام مندر کا انوگریشن ہونے جا رہا ہے جنوری کے مہینے میں, وہ ایک ایشو ہو سکتا ہے بی جے پی کے لیے, اور اسی طریقے سے ہندوتوا کے بہت سے ایشوز ہیں جس میں ہندو پرائیڈ کو وہ پروموٹ کرنے کی مزید کوشش بی جے پی کر سکتی ہے. اس کا امکان ہے کہ وہ عوامی ایشوز کو نظر انداز کر کے مذہبی ایشوز پر وہ الیکشن لڑے اور ریجنل ایشوز کو بھی درکنار کرنے کی کوشش.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا بھارتی انتخابات میں 2024 میں؟
اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں بھی انتخابات ہیں جنوری میں, تو اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھارت کے ایشوز کو اٹھاتی ہیں تو بھارت میں بھی اس کا اثر ہوگا. تو یہ دونوں ملکوں کی سرکاروں کو بیچ میں پہلے بھی یہ پلوامہ کے معاملے میں بھی اس کو استعمال کیا گیا تھا اس حملے کو, اب اسی طریقے سے ڈومیسٹک پالیٹکس کو سرو کرنے کے لیے ہماری سرکار بھی اگر پاکستان کا ایشو کچھ ریز کرنا چاہے جب تک کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوتا وہ ریز نہیں ہو پائے گا, لیکن پاکستان کی جانب سے اس قسم کی کوئی حرکت کی جاتی ہے تو یقیناً بھارت میں بھی اس کا اثر ضرور پڑے گا.
بہت شکریہ تسنیم رحمانی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا دلی سے اور ہمارے ساتھ اس الیکشن اور آنے والے الیکشن پر بات کی. آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک نئی نیوز سٹوری. امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کی بدھ کے روز ایک سماعت ہوئی جس کا موضوع تھا بین الاقوامی جبر, آمروں کا مخالفین کو بیرونی ملک میں نشانہ بنانا. اس ہیئرنگ میں امریکی سکھ کمیونٹی کے بہت سے لوگوں نے شرکت کی. سماعت کے دوران بھارتی سفارت خانے کے ایک عہدیدار کی سکھ علیحدگی پسند لیڈر گرپتونت سنگھ پنو کو امریکی سرزمین پر نشانہ بنانے کی ناکام سازش کا بھی ذکر ہوا جس کی چھان بین امریکی محکمہ انصاف کے تحت جاری ہے. تفصیلات وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان بیان کر رہی ہیں.
بدھ کے روز واشنگٹن ڈی سی میں امریکی سینٹ ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی نے ٹرانس نیشنل ریپریشن ٹارگیٹنگ ڈسینٹرز ابروڈ یعنی آمرانہ حکومتوں کا ملک سے باہر رہنے والوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ایک ہیئرنگ منعقد کی. ہیئرنگ کی اوپننگ میں سینیٹر جیمز ریش نے کہا ٹرانس نیشنل ریپریشن میں آمرانہ حکومتیں اپنے ملک سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی سرحد کے پار ہراساں کرتے اور نشانہ بناتے ہیں. ہیئرنگ کا فوکس چین, ایران اور روس پر تھا, لیکن ہیئرنگ میں شامل فریڈم ہاؤس کے پریزیڈنٹ مسٹر مائیکل ابراموویچ نے سینٹ سے گزارش کی کہ دوست ممالک جیسے انڈیا اور سعودی عربیہ کی جانب سے ڈائسپورا کے لوگوں کو نشانہ بنانے کے واقعات کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جانی چاہیے. کچھ ہی دن قبل امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ وہ انڈیا کی ایمبیسی کے ایک عہدیدار کی جانب سے امریکہ میں سکھ لیڈرز کو نشانہ بنانے کی ایک ناکام سازش کی تحقیقات کر رہے ہیں. ہیئرنگ کے اختتام پر میں نے سینیٹر جین شاہین, سینٹ فورن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین بین کارڈن اور سکھ ڈائسپورا کے لیڈر ڈاکٹر پرتپال سنگھ جن کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے ان سے بات کی.
This hearing is about that type of circumstance.
یہ سماعت اسی طرح کے حالات و واقعات سے متعلق تھی. ہم نے پوچھا ہے کہ بھارت نے اس میں کیا کردار ادا کیا, اور ظاہر ہے اس وقت امریکہ میں اس معاملے پر تحقیقات ہو رہی ہیں. مجھے اس بارے میں پریس میں آنے والی خبروں کا علم ہے. میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ہم یہ معاملہ اپنی حکومت کے سامنے اٹھا رہے ہیں, اور ہمیں توقع ہے کہ مکمل تحقیقات ہوں گی اور جواب دہی ہوگی.
میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کی مکمل چھان بین کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ بھارتی حکومت ان تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گی.
اس کا نام گرپتوانت سنگھ پنو ہے, اینڈ وہ سکس فار جسٹس کا جنرل کونسل ہے. اینڈ اف یو اگر آپ اس رپورٹ میں دیکھیں تو یہ بھی بات کہی تھی کہ بسائڈ ہیم اس کے ساتھ ساتھ تین اور لوگوں کو بھی تھریٹ ہے. ون ان نیو یارک, ایک اور نیو یارک میں ہے, ایک کیلیفورنیا میں ہے. اینڈ آئی پرزیوم آئی ایم دا ون فرام کیلیفورنیا, کیونکہ ہمارے گھر پر دو بار سرویلنس ہو چکی ہے, اتے اور ہم نے جو اس کی رپورٹ ہے وہ ایف بی آئی کو اور لوکل لا انفورسمنٹ کو کر دی ہے. وی آر کنسرنڈ, ہم ڈرتے نہیں ہیں.
جب میں نے یہ سوال کیا کہ اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو کیا اس کا اثر امریکہ اور بھارت کے تعلقات پر پڑے گا, تو ان کا جواب تھا کہ اس سلسلے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. سبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے. ہیو اے گڈ ویکینڈ, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانا وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.